چیزهایی که معاویه و تیمش داشتن و دنبال میکردن توسط در واقع بخشی از سپاه خود امام نفوذی هایی بودن که اینها وارد میشدن و اغواگری از راه وعده های دروغین به فرماندهان، این خودش یکی از حیله های بس خطرناکی بود که در واقع در جلوی یاران امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفت و یک عده فریب خوردن. یعنی این حیله در واقع و این نیرنگ در واقع کارگر افتاد. همین کار رو در زمان سابق هم معاویه داشت، در زمان امیرالمؤمنین، اما چندان موفق نمی‌شد. اما در زمان امام حسن مجتبی مثلا یکی از فرماندهان بزرگ که دیگه بزرگترین فرمانده امام حسن مجتبی بود در جبهه مقابل سپاه معاویه، عبیدالله ابن عباس بود. عبیدالله ابن عباس بالاخره به نوعی از فامیلای حضرت شمرده میشد و کسی است که دو طفلش رو در زمان امیرالمؤمنین با در واقع توسط سربازان معاویه دو طفلش رو از دست داده بود، یعنی کشته بودن در مدینه وقتی که وارد شدن. با اینکه این وضعیت رو داشت و این سابقه رو داشت، ایشون فرمانده کل سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام بود در نخیله. شبانه آمدن ایشون رو خریدن و ایشون با چند هزار نفر یک بار فرار کرد، یعنی در واقع کمر لشکر شکست با فرار عبیدالله ابن عباس، به خاطر اینکه وعده های دروغین داد، نمیدونم وعده حکومت داد، پول بسیار زیادی داد، وعده طلا و جواهر و نقره داد و او را شبانه خیلی راحت، او و تعداد زیادی از سربازان تحت امرش شبانه فرار کردند. فرداش وقتی که قیس ابن سعد که در واقع معاون ایشون هست، یعنی فرمانده دوم هست، فرمانده در واقع منصوب خود امام حسن بود، بعد از اینکه مثلا عبیدالله اگر مشکلی براش پیش اومد که عبیدالله ابن عباس فرار کرد، قیس ابن سعد فردا صبح وقتی که پاشد دید که بخش عظیمی از خیمه ها خالی شده، یعنی اینا همه شبانه فرار کردن. خب یک شکست روحی روانی عظیمی به سربازان باقی مونده در واقع وارد شد و فردا به زحمت قیس تونست این بقایای از سربازان رو جمع بکنه، نماز صبحش رو خوند و اینها رو تسلا و دلداری داد. این وضعیت هست، خیانت اینه، یعنی خیانت ها از مقامات بلند پایه در واقع سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام از اونجا شروع می شد و به بدنه گسترش پیدا می کرد، که اصلا ما در سابق در صدر اسلام یک چنین خیانتی و یک چنین مسئله‌ای رو اصلا نداریم، غیر از آنچه را که در سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاد. یعنی این از اون مظلومیت‌های واقعا سوزناک امام حسن مجتبی علیه السلام است. وقتی که خبر در حالا امام حسن مجتبی در نخیله اون روز نبود، خبر وقتی که در مدائن و سابات به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید، اونجا هم یک ولوله افتاد که سپاهی را که اونم با چه وضعی امام حسن مجتبی آمادهش کرد بعد از مدتها، به این راحتی با وعده های دروغین معاویه عرض کنم که در واقع شکست خورد و مزمحل شد و کمر سپاه شکست و دیگه قدرت هماوردی و جنگ هم با دشمنان نداشت. و البته خودفروشان دیگه ای هم بودن، اینی که عرض کردم از بزرگترین هاش بود و یک نمونه بارز از در واقع فرماندهانی که از فرمانده اصلی خودش و از امام خودش، از اطاعت امام خودش سرپیچی کرد و این شکست رو متوجه لشکریان امام نمود.
نمیدونم تایید کنم محترم دو دقیقه به من فرصت، من یک سوال تکمیلی بپرسم جناب استاد، چون سوالات بعدی من احتمالاً از این فضا خارج میشیم، میخوام اینو بپرسم. بعضی ها به خودشون وعده میدن سوفا انشالله بعدن میایم با اماممون با ولیمون همراهیش میکنیم. میخوام بگم کسی که امام زمانش رو در وقتش یاری نکنه عاقبتش چی میشه؟ این کسایی که حضرت رو یاری نکردن آیا به متامع دنیایشون رسیدن یا خیر؟
جالبه، این رو قرآن اصلا جواب داده، هرگز به هیچ چی نرسیدن. اگر عمر سعد اون وعده هایی که بهش داده بودن برای حکومت ری و جرجان و نمیدونم چه، در واقع حکومت بر ایران، به اون وعده ها میرسید، دیگران هم میرسیدن، هیچ کس نرسید. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن صراحتا این مسئله رو در چند جا بیان میکنه، از جمله ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که پرونده سوئی دارن عاقبتشون چی میشه؟ عاقبتشون در همین دنیا هم وضعشون خراب میشه. میگه اینا کارشون میرسد به استهزای آیات الهی، کارشون میرسد به تکذیب آیات الهی. کسی که امام زمان خودش رو پشت میکنه به طمع دنیا، به طمع رسیدن مثلا به حکومت، نه عبیدالله ابن عباس رسید بر اساس تاریخ و نه عمر سعد و نه دیگرانی که در این مسیر حرکت کردند و امامشون رو تنها گذاشتن.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد عزیز. خب رفقا، همراهان، عزیزان، همراه با قریب مدینه، همراهی شما تو زندگیتون با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام چگونه است؟ 025-329-10-551 و شماره پیامک 30553 در اختیار شماست. امام همه یا حسن مجتبی،
ما باید از تاریخ عبرت بگیریم که چی کار کردن اون دوروبری ها و اینطور قریب مون. حالا عبرت بگیریم و پشتیبان ولایت فقیه باشیم. ای دلت پر شرر پار پار جگر، ای دلت یبن زهرا یبن زهرا یبن زهرا. سلام و وقت بخیر. بندم به نوبه خودم شب شهادت کریم اهل بیت رو که به روایت امشب شب شهادت ایشونه، جا در اولا به ساعت قدسی و ملکوتی قدس و عالم امکان آقا امام زمان مقام معظم رهبری معظم شهید پروری رن و شما جامعه معارفی کشور تأثیر از کرده باشن و خدا رو قسم دن به آبروی کریم اهل بیت که همه مرزای ما رو لباس عافیت انشاءالله بپوشونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آقا جانم ای به قربان آن طلعت چون ماه تو، ای به قربان آن طلعت چون ماه تو، تو کریمی و ما سائل درگاه تو، تو کریمی و ما سائل درگاه تو. یا ابن زهرا.
یه مقدار پیامک بخونیم برای شما دوستان عزیز. 919-0233. من داخل گروه هایی که در شبکه‌های اجتماعی داریم شهادت امام حسن رو یادآوری میکنم و یک حدیث از امام حسن علیه السلام میگم. آیه مهدوی پور از محله امامت مشهد: من به خانوادهایی که زندگی صادقانه دارن تشویقشون میکنم که قدر همدیگر رو بدونن و برای ایشان یادآوری میکنم که متاسفانه امام حسن مجتبی علیه السلام در منزلشان هم دشمن داشتند. برداشت جالبی بود. شنوندهی پیام فرستادن و نقلی از مرحوم حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رو بیان کردند که چشمی که برای امام حسن مجتبی علیه السلام گریه کند در قیامت گریان نخواهد بود. خانم روبابه حقگو از لاهیجان: شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و بر شما عوامل رسانه فاخر رادیو معارف و بر همه معارف جویان تسلیت عرض میکنم. ممنونیم از یکایی که شما هستند.
آه آه، چه روزی بود، چه ماجرایی. نمیدانم این جماعت بار این همه کینه را چگونه سال هاست بر دوش میکشند. عبدالرحمن دیدی چه شد؟
نبودم ابو شیس، نبودم. بگو ببینم چه شد، چرا همگی سکوت کردید؟ یکی به من بگوید امروز چه اتفاقی افتاد.
لعنت خدا بر معاویه که لحظه‌ای دست از آزار و اذیت اهل بیت پیامبر بر نمی‌دارد.
معاویه که در شام است، بگو خدا مروان را لعنت کند.
مروان هم جیر خود معاویه است. شنیدم مروان هم سر امام را مجاب کرده که به ایشان زهر بخورانه.
حال چه شده که اینقدر پریشانی؟
عبدالرحمن نبودی نبودی، چه روزی بر ما گذشت. اگر حسن مجتبی امام واجب و تعظیم هم نبود، اگر سبط اکبر پیامبر نبود و اگر پیامبر به رعایت حقوق ایشان سفارش هم نکرده بود، باز نباید چنین بی حرمتی بزرگی بر او روا می داشتند. آخر وصیت کرده بود. وصیت مؤمن محترم است، باید با آن عمل کرد. مگر خواستش چه بود؟ اینکه در کنار جد مطهرش محمد مصطفی صلوات الله علیه دفن شود.
نگذاشتند؟
نه که نگذاشتند، نگذاشتند. مروان از معاویه دستور داشت وقتی تابوت حامل پیکر مطهر را حرکت دادند، مروان از یک سو، عایشه از سوی دیگر، امویان را جمع کردند تا جمعیت تشییع کننده به سمت مرقد حضرت رسول حرکت نکنند. مروان فریاد می‌زد: نمی پذیریم که عثمان در آخر شهر دفن شده باشد، ولی حسن ابن علی را کنار پیامبر دفن کنید. عایشه هم می گفت: مرقد رسول خدا خانه من است و من اجازه نمی دهم کسی در کنار ایشان دفن شود. امویان دست به شمشیر شدند.
کنار جنازه فرزند رسول خدا؟ مگر وصیت نکرده بود کنار پیکر من خونی ریخته نشود؟
آری عبدالرحمن، به همین دلیل حسین همه را آرام کرد و وصیت برادرش را خواند و اجازه نداد حرمت امام را بیش از این بشکنند. شیعیان داغدار هم به سمت بقی حرکت کردند و حسن مجتبی را نزدیکی مرقد جدش فاطمه بنت اسد دفن کردند. امام ما هم در حیاتش مظلوم بود، هم پس از شهادت. برخیز برخیز عبدالرحمن، با هم به بقی بروی.
آری آری، بروی.
امشب میهمان عزیزی دارم.
بیست و دو و چهارده دقیقه ویژه برنامه قریب مدینه، شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، کارشناس محترم جناب استاد رستم نژاد و موضوع صحبت ما با ایشان در خصوص بی‌بصیرتی، خیانتها و قربت امام حسن مجتبی علیه السلام در بین یارانی که یار نبودن. جناب استاد، ما از خیانت کنندگان گفتیم. خیانت کنندگان نوعاً به خاطر اون اغراض مادی و دنیایی و گاهی اوقات ولی گاهی اوقات هم بی بصیرتی و بی تفاوتی ها هم منشأ اثر میشه. وضعیت سپاه حضرت، یاران حضرت در این نگاه چگونه بود؟
بله، یک قشر عظیمی از سپاه امام اتفاقاً در همین گروه طبقه بندی میشن، یعنی گروهی که خیلی معرفت نسبت به امامت نداره. حالا شد دیگه، او شد امامش، یعنی همونطور که خلفا رو انتخاب میکردن، او هم حالا یکیش در این حد. به عنوان امام معصوم حجت خدا، نه در این حد نبودن، یا اگر بودن همینطوری مثل بعضیا که حالا شناسنامه ای مثلا حالا هستند یا شیعه هستند یا فرضی دینی دیگه دارن، بدون اینکه تحقیقی بکنن، بدون اینکه عمقی داشته باشه، اینا هم در واقع شیعیان حالا اسمی بودن، مثلا بودن، واقعا هم زیاد بودن، ولذا بصیرتی آنچنان نداشتن، بی حال و بی تفاوت بودن. شما نگاه بکنید، امام حسن مجتبی علیه السلام، دشمن رسیده تا نزدیک کوفه با 60,000 نفر، تا نخیله، نزدیکی های نخیله اومده، امام حسن مجتبی در کوفهی که قلعت و تشیع اون روزگاره، بالاخره حکومت امیرالمؤمنین رو درک کرده، نزدیک به 400 منبرهای امیرالمؤمنین رو شنیده، میگه که پاشید برای اینکه دفاع از زن و بچه خودتون، از شهر خودتون، از ناموس خودتون داشته باشید، پا نمیشن. یعنی امام میاد اعلام میکنه، اعلام جنگ و حرکت، اما هیچ قبیله‌ای در واقع لبیک نگفت، لبیک به امام زمان خودش نگفت. خب این چه بیحالیست، این معلومی که معرفت نیست. نکته دیگر این است که خب اینها در اون حدی از بصیرت هم نبودن که ترفندها و حیله ها رو بتونن بشناسن، و واقعا اینا جناب آقای حیدری، اینا برای ما درسه. یعنی اگر یک ملتی مثلا داشته باشیم، مردمی داشته باشیم که ترفندهای دشمن رو نتونه بفهمه، نتونه حیله ها رو شناسایی بکنه، نتونه دست های پشت پرده رو بتونه، اون خط ها رو، اون ربط ها رو نتونه واقعا شناسایی بکنه، چه اتفاق میفته؟ اتفاقش همین است که امامش میشه مظلوم، حق میشه مظلوم به دست همین آدم ها،
به که لا رأی لمن لا یطاع،
بله جسد. تموم میشه. یعنی واقعا ادعاها یه دفعه به تعبیر قرآن میگه حتی اذا فشلتم، اصلا تموم میشه. یعنی شما همه چیزیتون رو از دست میدید، همه ادعاهاتون رو همون کاغذ میمونه، در حد ادعا میمونه. اینا هم در واقع اینطوری بودن و قشر عظیمی هم بودن. اینا کسانی هستن که به سرعت هم شایعات رو قبول میکردن، به سرعت و عجولانه در مقابل شایعات عکس العمل نشون میدادن. ببینه الان ما در فضای شایعات فراوان قرار میگیریم.
بله.
واقعا اگر انسان بتونه در این فضاها اون راه ها رو پیدا بکنه، مسیر رو، ترفند ها رو، حیله های دشمن رو، و الا در دام اینا اسیر میشه. و بعضی موقع هم اسیر شدیم تا حدی، یه جاهایی کم آوردیم در مقابل شایعات، در مقابل بعضی از تبلیغات دشمن خیمه میزنه،
بلخص فضای مجازی،
بله خیمه میزنه و ملت رو و یک جمعیت عظیم رو به یک سمتی سوق میده. خب اینا همه درسای امروز ما هم هست. من میخوام یک نکته از در واقع یک برش تاریخی از مسئله رو عرض بکنم از امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید خبر هجوم به امام حسن مجتبی علیه السلام که در سابات اتفاق افتاد و واقعا هم هجوم کردن خوارج، حتی امام حسن مجتبی علیه السلام رو مجروح کردن با خنجر، این خبر به نخیله میرسه. نخیله جبهه مقدمشون هست، یعنی همون جایی که عبیدالله ابن عباس فرار میکنه و قیس ابن سعد به جای او فرماندهی رو به عهده میگیره. خبر وقتی که رسید یه عده فرار کردن. خب این معلوم است که سسته، این معلومه که اعتقاد به امامت امام معصوم نداره، ادعا در واقع در حد ادعاست، و الا انسان در رکاب امام معصوم علیه السلام به فرمان امام میره جبهه، میره جنگ که در مقابل دشمن وایسه، که به زن و بچهش در واقع به شهر خودش حمله نکنن و هجوم نبرن و دفاع داشته باشه، این میبینه خودش میشه فراری، فرار کرده. جالبه در تاریخ واقعا این دیگه مظلومیت فوق‌العاده سنگینیه. برای کدام امام یه همچی اتفاقی افتاده؟ یک عده از یاران خود امام، از همین آدم های سست عنصر و بی حال و بی بصیرت، از ترس برای معاویه نامه نوشتن که تو بیا ما حسن را، حالا تعبیر اونها، امام حسن را دست بسته تسلیمت خواهیم کرد. یعنی اینقدر وضعیت وحشت و اختناق و فشار روحی روانی، و اینها هم دست و پا بسته در واقع تسلیم شایعات و تسلیم حیله ها و ترفند ها، و همه اینها واقعا از مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام و از ابعاد مظلومیت حضرت حکایت میکنه.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز. هر کلمه‌ای که استاد در واقع بیان میکردن من ذهنم درگیر اتفاقات سالهای گذشته و امروز و حالمون میشد که چقدر ما میتونیم در واقع با رویکردهامون امام امت رو تقویت کنیم، کاری بکنیم که او رسا و بلند شعار حق اسلام رو فریاد بزنه، یا خدای نکره با کوتاهی هامون، بله، با خالی کردن صحنه و در میدان نبودن و انقلابی نبودن، خدای نکرده امام امت رو تنها بگذاریم و او رو مجبور بکنیم که تصمیم‌هایی رو بگیری که شاید حتی خلاف میلش باشه. همراه شما هستیم با تقدیم ادامه ویژه برنامه غریب مدینه.
دلتنگم برای بقی و حرم خاکی تو باز، دلم پریشونه دل خونم برای غم و غربت تو، بس که غریبی آقا توی خونه. دلتنگم برای بقی و حرم خاکی تو باز، دلم پریشونه دل خونم برای غم و غربت تو، بس که غریبی آقا توی خونه. وای نبود برات یاری، وای چه غربتی داری، وای نبود برات یاری، ماشاءالله چه غربتی داری. تو سینه شیعه همیشه یه داغه، تو سینه شیعه همیشه یه داغه، چرا حرم تو پیشم و چراغه، چرا حرم تو غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام. دوباره رسیدم گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی. دوباره
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که پیامک دادن. جناب جعفر عبداللهی از خراسان جنوبی، جناب آقای رضا فیروزی از گوگد گلپایگان، آقا حمید از باغ بداران، باغ بداران یا باغ بهاداران، ممنونیم که با برنامه خودتون در ارتباط هستید. اما
سلام علیک یا غریب الوطن،
ایها المجتبی،
ایها المجتبی،
یا سیدی یا حسن،
ایها المجتبی، ایها المجتبی، یا سیدی.
شما برای نهادینه کردن رفتار و سلوک امام حسن مجتبی علیه السلام در زندگیتون چه کار کردید؟ شما چه تلاشی کردید تا امام حسن مجتبی علیه السلام در زندگی، رفتار، سلوک شما الگو قرار بگیره؟
امید همه حال سر فاطمه،
ای امید همه سر فاطمه، آه حسن جان، آه حسن جان، آه حسن جان،
امام حسن مثلا خصائصی که داشتن، خب پدرشون امیرالمومنین، مادرشون فاطمه زهرا، کنیهشون ابو محمد، لقبشون که 5 تا لقب دارن، زکی بهشون میگن، مجتبی میگن، طاهر میگن، عالم میگن، ولیم میگن، این 5 تا از القاب حضرت امام حسن مجتبی است.
امید همه پسر فاطمه، ای امید همه
پسر فاطمه، یا حسن جان، یا
کرم یک ذره سرشار، سرشار صفتهایت، حسن یک دانه از بسیار، بسیار عناوینت، دهان وا می کند عالم دهان وا می کند عالم به تشویق حسین، اما دهان خاتم پیغمبران وا شد به تحسین.
یا حسن ای به فدایت پدر و مادرم، سایه احسان تو روی سرم، معنی بخشندگی و رحمت و لطف و کرم، شاه بدون حرم، آینه حیران شده از پاکیم، جان دو عالم به فدای حرم خاجیم.
روایات زیاد داریم که حضرت رسول اکرم نگاه میکرد به امام حسن میگفت اللهم احبه و احب من یحبه. ای شیعیان، ای خانم، آقایون، خدایا این حسن منو دوست بدار و دوست بدار هر کس که این حسنم را دوست بدارد. این دعای پیغمبر رحمتی که رد نمیشه، قطعا این دعا در مورد همه شما مستجاب شده، چون همه امام حسن دوست دارد.
یه روز شیعه بلا حرم می سازه،
خب عزیزان، برای اینکه از وقت استفاده کنیم، بخش پایانی گفتگوی ما با استاد عزیز و سوالی که فکر می‌کنم در ذهن خیلی از شنونده هم باشه: آیا امام با یارانی که با وفا بودن نمیتونستن مثلا کاری مثل امام حسین رو انجام بدن، چرا از با یاران با وفاشون استفاده نکردن؟
بله، عرض کنم که امام که از یاران با وفاش استفاده کرد، اما شرایط کربلا یک شرایط ویژه‌ای بود که در واقع 20 سال بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام اتفاق افتاده و شرایط فراوان عوض شده. خب این خودش جواب مفصلی لازم داره، اما من در این وقت کوتاه یه نکتهشو عرض بکنم. ببینید، مشکلی که امام در اون روزگار دارد که در واقع یک بعد دیگر از ابعاد مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلامه، این است که مردم معاویه رو اون روزگار یک عده، یک قشر عظیمی از مسلمین معاویه رو خال المؤمنین می دونستن، معاویه رو اصلا اهل از اهل بیت می دونستن. اصلا معاویه خودش رو چنان در شام و شامات جا زده بود که جمعیت های فراوانی معاویه رو تنها فامیل پیامبر می دونستن و اصلا خبر نداشتن که پیامبر یه اهل بیتی دارد، یک فک فامیلی دارد، و اون آیه تطهیر مال کسان دیگه از همه اونها رو معاویه به نفع خودش مصادره کرد. پس ببینید، و مردم معاویه رو واقعا مجتهد می دونستن و می گفتن خب حالا فرض اگر جنگی هم اتفاق بیفته برای امام حسن مجتبی، چیزی شبیه کربلا هم اتفاق بیفته، مثلا با 72 نفر هم اتفاق بیفته، مردم در اون روزگار چی می گفتن؟ می گفتن که معاویه یه مجتهد بوده. خب یه مجتهد فتواش این بوده است که باید امام حسن مجتبی رو مثلا به شهادت برساند. فرض اگر اشتباه هم بکنه، یه مجتهد که اشتباه بکنه ثواب هم تازه داره. ببینید، این فرهنگ و این فکر یک فکر غالب در شامات بوده و در بین سربازان معاویه، ولی در زمانی که دوره شهادت امام حسین علیه السلام میرسه دیگه خیلی چیزها عوض شده و بسیاری فهمیدن که معاویه و تیمشون نه که مجتهد نیستن، بلکه اینها از فساق و فجار روزگار هستن. به خاطر این شرایط است که امام حسن مجتبی علیه السلام اون برنامه قیام امام حسین رو نداره، اما صلح امام حسن مجتبی علیه السلام دقیقاً زمین ساز قیام امام حسین علیه السلام است در کربلا.
سپاسگزارم از شما استاد عزیز، انشاءالله که معجور باشید در روشنگری که نسبت به در واقع قربت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، قربتی که خود درس آموز است. ممنونم از شما، انشاءالله که بنده و شما و همه شنوندگان عزیز انشاءالله زائر مزار مطهر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام باشید
انشاءالله. خیلی ممنون، خواهش میکنم.
یه روز شیعه بلا
حرم می‌سازد.